میتواند منشأ پاک شدن اون شیر بشه و چنین امعی رو میشه به عنوان دایه ازش استفاده کرد و ترجیح داره بر اهل کتاب و دیگه جز اذن زانیه حساب نمیشه. که اینجا مرحوم شهید میفرمان که اگر به باب تحلیل نگاه بکنیم، این تحلیل منشأ پاک شدن هست اما قبل از فعل، اما بعد از فعل هیچ دلیلی نداریم بر اینکه بتونه این شیر رو پاک بکنه. قبل از فعل یعنی به این معنا که مالک گفته است به این عمه که شما در اختیار فلانی، مال فلانی هستن، حالا یا در اختیار فلانی که تحلیله و یا تملیک کرده که دیگه بهتر، اگر تملیک کرده و یا تحلیل کرده، اصل تحلیل منشأ حلیت استفاده از استمتاع از فرجه ها هم مانعی نداره، و اما بعد از، اما اگر در حال ارتکاب عمل زنا سبق میکنه، خب آیه لا تکرهوهن علی البغاء ان اردن تحسنا تقدم داره و آیه میگه که شما که مالکی حق نداری به عمت بگی برو مثلا من 100 تومن تو رو خریدم، برو 100 تومن 150 تومن بیار از هر راهی میخوای ولو از راه خود فروشی، این حق رو نداری. آیه میگه لا تکرهوهن علی البغاء ان اردن تحسنا، وقتی خودشون میخوان پاک باشن شما حق نداری در مکاتبه و در حقیقت خرید و فروشی که بین مالک و مملوک به وجود میاد، حق نداری از راه زنا در حقیقت این پول رو دریافت کنی، مکاتبه حرام به استرابا او داشته باشی. پس بنابراین به قول مرحوم شهید و ظاهرن حقا با ایشونه، تحلیل بعد از زنا موجب پاک شدن اون شیر نمیشه که اگر آدم خواست دایه بگیره بگه این عمه بوده و زنا کرده اما مالکش بعد تحلیل کرده است این فعل را بر زانی، حالا زانی چه یک فرد حری بوده و چه یک ما به حساب غلامی از خود همین مالک بوده، اما در حین استمتاع به اصطلاح این مملوکه زانیه بوده، بعد تحلیل شده نمیتونه شیرش رو از حال زانیه بودن در بیاره. این یه فرقی است که چون در شرایع آوردن من حالا اشاره میکنم به الا مورد ابتلا نیست و ظاهرا اگر زمانی هم مورد ابتلا قرار بگیره، چون من گفتم آیات ما ملکت ایمانهم منسوخ نیست، این حق باش مرحوم شهیده که روایات تحلیل مال قبل از فعله و اصولا در باب مالکیت مسلمان یک عمه ای را، حالا اون عمه هم بعد اگر اسلام آورد که احکام خاصی داره ولی مملوکه، در جنگ بین اسلام و کفر اسرایی گرفتن، اینا را هم تقسیم کردن بین مسلمین و دو نفرشون در اختیار به اصطلاح مسلمین قرار گرفتن، حالا بعد مستحب هم هست که آزادش بکنید، میتونید هم آزادش نکنید ازش استفاده بکنید. روایاتی هست که از حضرت رضا سلام الله علیه، من اینجا خوندم اون روایت رو یکی دوبار، که چای آورد برای یک کسی از دوستان حضرت، بعد اون آقا گفت که این مستحبه شما یا مملوکه شما نصرانیه و چطور چای برای شما آورده؟ حضرت فرمودن که مملوکه است و در حقیقت دستش آب میکشه، که اون در باب طهارت و نجاست کفر و اسلام ازش استفاده کردن، یعنی گفتن نجاستش نجاست عینیه نیست، نجاست عرضیه، چون یه بحثی اصوله. همه الان ما یه بحثی رو فقهای ما دارن، مثلا مقام معظم رهبری اهل کتاب رو پاک میدونن اما در این حال نجاست عرضی اگر براش پیش اومد مثل خمر و خنزیر، اون خب نجاست عرضیه اما ذاتاً نجس نیست. بعضی ها اهل به اصطلاح کفار رو نجس میدونن و وقتی نجاست رو میشمارن یکیش هم کفره و میگن نجاست ذاتی، یعنی مثل کلب و مثل قول و غایت میمونه و این اختلاف شدید بین فقها هم هست. خوشبختانه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک ابتکار جدیدی دارن که میگن نجاست سیاسیه، نه نجاست عینیه است نه نجاست عرضیه است، نجاست سیاسیه. مقصود از نجاست سیاسی اینه که مسلمونا از غیر مسلمونا فاصله بگیرن، با هم جدایی داشته باشن، نه اینکه مثل بول و غایت میمونه، مثل خون میمونه. نه نجاستش عرضی، در حقیقت نجاستش عرضیه،
منتاش
نه خب دیگران که میگن نجاستش عرضیه میگن چون لا یجتنه با ان الخمر و لا یجتنه با ان بعض نجاسات، طبعا دستش نجسه، بدنش نجسه، مثلا فلان اینا. دیگران که نجاست ذاتی میدونن میگن نجس است، نجس عینی مثل کلب، نجس قابل تطهیر نیست اصلا. ولی اکثرا و به خصوص فقهای امروز ما نجاست عرضی میدونن و نجاست عرضی دو جوره، یک نجاست عرضی به خاطر اینکه لا یجتنه با ان نجس پس چون یختلط با نجاسات از این جهت. اما اگر فرض کنید حالا زمان ما باشه و استخر هست و حمام هست و رفته حمام و رفته استخر، مثل همون مثالی که عرض کردم خادمه امام رضا بود، حضرت فرمودن دستش آب میکشه، یعنی درسته که نصرانیه اما نجاستش نجاست عینی نیست، خدمت کرده خب دستش شسته و بعدم برای من چای برده نداره که مثل نجاست عرضیه. حالا با این بحث تحلیل
کتاب راجع به پاک میدونن،
ما الان بحث تحلیل داریم
به همین فرمایشی که از امام رضا علیه السلام فرمودید، اونم استنادشون
استفاده میکنن که نجاست عرضیه، اون روایت دال بر اینه که نجاست عرضیه و لذا قابل تطهیره مسیحیه.
یعنی اگه مسلمان هم دست و پاک دست و
بالش
به یه نجاست عرضی
بله دیگه. اون دست دیگه هست، یه مسلمانی هم اگر لایشتن من نجس در و شما نمیدونید نمیدونید بگید نجسه. بله. شما چه میدونید که این آقا که مثلا عرض کنم که قصاب هست و میره توی قصاب خونه در موقع تطهیر خونه مثلا ذبیحه هست واقعا درست مطابق اصولی که آقایون تو رساله ها میگن کاردش آب میکشه، دستش آب میکشه یا نه بیمبالاتی شما نمیدونید، تا نمیدونید باید بگید پاکه، باید بگید نه حتی نجاست عرضی هم نداره، چنانچه در بازار مسلمین هم این حرفه، در بازار مسلمین شما یقین دارید که بعضی چیزا تو بازار مسلمین نجسه، در این حال اگر از بازار مسلمین چیزی خریدن باید بگید پاکه، خود سوق المسلمین به اصطلاح متحره به معنای که نمیدونید پاکه یا نجسه، که اون روایت معروف رو که اون آقا میگه خدمت حضرت بودم گفتم که به چشمم دیدم که در یه روستایی بودم و یک روستایی هم گوسفند داشت هم سگ داشت، مال نگهداری گوسفند داشت و ظرفی که شیر درش مینوشی شیر درش درست میکرد و پنیر درست میکرد و اینا قبلا سگشون دهن کرده بود تو این ظرف و نجس بود و من به چشمم هم دیدم که توی همین ظرف پنیر درست کردن و بردن بازار، حضرت دستور فرمودن که برو از بازار پنیر بگیر یا رو کن سبحانه بخوریم، رفت پنیر گرفت و آورد و خوردن، بعد هم فرمودن که امن عجل جنوب جبنن واحد یترک ما فی السوق، به خاطر اینکه یک پنیر نجسی تو بازار شما یقین داری میشه کل پنیرهای بازار رو ترک کرد؟ نه، پنیر در بازار مسلمین پاکه، الا ان تعلم که ان هذه به عینها هو الجبن الذی که تو ظرفی درست شده است که سگ دهن درش کرده، ولی وقتی نمیدونی شما چون خبر نداری باید بگه پاکه. پاک و نجسیه درباره کفار این اختلاف رو داره که نجاستش به خاطر این اختلاطشون با برخی از عیان نجاست مثل خمر و خنزیر یا نه نجاستش عینیه. فقهای ما اکثرا حالا به خصوص امام و مقام رهبری هم بدونید الان اهل کتاب رو پاک میدونن. پاک میدونن یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح غیر بحث ذبیح هست و ذبیحش حلال است یا حرام است، یه بحث جدایه. در ذبح ذبیحه باید ذابح مسلم باشه. حالا اگر ذبیحه در یک کشور به اصطلاح کافر و غیر مسلم، کافر و مسلم هر دو زندگی میکنن، شما نمیدونید این ذبیحه در بخش اسلامی اگر بود باید بگید حلاله. حالا شما مثلا رفتید هندوستان، ما مبتلا هم اتفاقا هم بودیم، یه دفعه یادم مبتلا بودیم، بعضی دوستان هیچ اصرار میکردن که حتما باید غذای دریایی بخوریم، ولو بخش اسلامیه و رستوران رستوران اسلامیه، تو بخش مسلمین هم هست، اما بالاخره بعضی چیزاش از بازار میخرن. ما گفتیم خب نه، حالا چه اصراری هست که با اینا تکلیف بکنیم حتما باید غذای دریایی بیارن، مثلا ماهی یا میگو یا اینجور چیزا که حلیت داره. نه، غذای غیر دریاییش هم محکوم به حلیته، چون در بخش مسلمینه، چون رستوران رستوران اسلامیه. الان بسیاری از دانشجوهای ما خب این مشکلات رو دارن در کشورهایی که غیر مسلم هم هستن راجع به ذبیحه. بحث ذبیحه جداست، بحث حلیت و حرمت هست. حالا مقصود ما الان این مسئله است که میخوایم یک زنی رو دایه بگیریم برای شیر، این زن زنا کرده، در باب عبید و اما یک بابی داریم که اگر عمه‌ای زنا کرد و بعد از زنا مالکش تحلیل کرد، چون این تحلیل مثل تحلیل قبل از زنا میمونه، لذا میشه این زن رو برای دایه ازش استفاده کرد و شیرش پاکه. مرحوم شهید میفرماین روایات تحلیل مال قبل از فعل، نه مال بعد از فعل، و بعد از فعل تحلیل روی شیر اثر پاک کننده نمیگذاره. بنابراین چون هینما اهبلت اهبلت من از زنا، و الان شیری که دارش حاصل از بلدی است که از زنا بوده، ولو مالکش الان میگه من تحلیل کردم بر زانی، و مثل در جایی که قبل از فعل تحلیل میکنه بلا اشکاله، اینجا میشه بلا اشکال. شهید میفرماید نه، روایات تحلیل اینجا رو نمیگیره، ظاهرا حق هم با شهیده. پس هم زانیه،
نظرشون اون شیری بوده که در صدی این عمه بوده در حال
اهملت من از زنا، ثم اهلت این عمل زنا من ناحیه مالکه او، ما یا مالک او، یعنی مالک او گفته است من این فعلی را که به عنوان زنا یک کسی با این عمه من قرار داده، من تحلیل کردم. همانطور که حق داشت عمش رو در اختیار کسی بگذاره و تحلیل کنه و بگه مثلا یک ماه این عمه در اختیار شما، در باب تحلیل داره، اگر گفت یک ماه این عمه در اختیار شما علل اطلاق، یجوز له استفاده، هر نوع استفاده از او ولو استمتاع باشه. تحلیل یک بابیست در باب اما عبید و اما. حالا این در اینجا مرحوم شهید بفرمایند در اینجا نمیشه از این تحلیل استفاده کرد، ولی روایتی داریم که این روایت دلالت میکنه. لذا حالا روایت هم بخونیم، ولی ظاهرا حق با به اصطلاح مرحوم شهید هست. برای اینکه روایات هم خونده بشه، البته خیلی مورد ابتلاع این مسئله نخواهد بود، اما بالاخره چون مطرح شده فرض کنم که ببینید عبارت شرایع اینه: و یک رهو ان یسترز ایا یسترز من ولادتهو ان زنا، نه زانیه، زانیه جداست، زانیه داره که و یک رهو فرض کنم که و تو تعهد کرافی ابتدار مجلسیه همین و یک رهو ان یسترز من ولادتها ان زنا، یعنی زنازاده. حالا ولادتها ان زنا غیر از این که کان خودش من زنا، ولادتها ان زنا یعنی خودش آدم به اصطلاح معمولی، آدم مثل سایر آدم ها، مثل همه هست، یعنی حلال زاده است به قول ما، زنی هست حلال زاده، بعد این حلال زاده رفته زنا کرده، اهبلت من زنا، حالا شیر داره، این شیر شیر پاکه یا ناپاکه؟ این شیر شیریست که از راه اهبلت من زنا این شیر رو گفتن یک رهو ان یسترز من ولادتها ان زنا، نه خودش زانیه باشه،
ولادت این زن شاید حاج آقا از
زن، یعنی زن زنا کرده و ولادتش از زناست.
نه عذر میخوایم، ولادت این زن از زنا بوده، یعنی به اصطلاح خودش در هر حقیقت
زنازاده، نه زنازاده غیر از اینه. اتفاقا دقت بفرمایید، همین اشتباه برای کسانی هم پیش میاد، ولادت ها ام زنا غیر از اینه که کانت خودش من زنا باشه، خودش من زنا باشه معناش این است که اگر خودش من زناست ولی شوهر کرده، زانیه زنازاده اگر شوهر کرد و بچه داشت این لبنش آلوده است.
نه دیگه مسلمان باشی که
مسلمانه، نه زانیه چون زنازاده که گناه نکرده که، زانی و زانیه گناه کردن.
اما در این حال همونطور
یه مرد و زنی رفتن
نماز نمیتونه باشه، اینم مرزه قرار گرفتنش مکروه باشه.
عنایت بفرمایید مسئله روشن بشه. به قول اون آقا دو گناهکار، دو گناهکار رفتن گناه کردن، زنا کردن. اتفاقا یه بچه از اینا به وجود اومد، یه دختری. این دختر همطور که قبلا گفتیم نسبت طبیعیش با پدر و مادر باقیه، نسبت شرعی نداره، به این معنا که احکام شرعی بر این زنازاده بار نیست، فلذا نمیتونه قاضی بشه، نمیتونه شهادتش قبول بشه. اما به اصطلاح نفقش رو پدرش باید بده، لباش رو مادرش باید بهش بده، رضایش هم باید بهش بده اگر کسی حاضر نیست شیرش بده. حالا این دختر بزرگ شد، دختر بزرگ شد و شد یک زنی. این زن زنازاده است، اما یک زنی است زنازاده است. ثم اسلمت، ثم اسلمت، ثم اسلمت و تزوجت مع مسلمن، بعد بچه به دنیا آورد. این ولادت ها من زناست؟ نه ولادت ها من زنا نیست، نه نه این ولادت ها من نکاح. اما اگر زنی هست که زن زنازاده نیست، زن عادیه، زن پاکیه، حلال زاده است، یه حلال زنه، حلال زاده رفت زنا کرد،
عذر میخوایم من از خدمت شما، این زن رو اگر بپرسن که این خانم دختر کیه، از کدوم زن بوده، از کدوم شوهر بوده، میگن بابا زنا کردن، پدر مادرش زنا کردن، این زن
بدون نه، میگن این زن زنا کرده، از زایدنش مال زناست، ولادتش
از زنا،
ولادت زنا اگر بگیم معناش اینه که زنازاده است.
بله.
ولی اگر بگیم از راه زنا ولد به وجود آورده است، یعنی بچهش زنازاده است،
اون دیگه بچه،
هر دوی اینا مورد کراهته، هر دو شستکرن. اما حالا این ولادت ها من زنا، یعنی خودش زنازاده است ولی بچهش حلال زاده است، بچه حلال زاده که شیرش اشکال نداره که،
بالاخره شاید شرعه
در بالاخره نداره، بچه حلال زاده که شیرش اشکال نداره که، بچه حلال زاده است، خودش حرام زاده بوده، بعدم اسلام آورده، بعدم رفته شوهر کرده، الانم از شوهرش بچه داره، بچهش هم حلال زاده است، خودش هم ازدواجش هم حلال بوده، بچه حلال زاده، شیرش حلاله، مشکلی نداره. اما اگر نه، ولادت این بچه از زناست، خودش حلال زاده است ولی زنا داده، بچه آورده از راه زنا، شیری که الان داره این شیر مال زناست، یک راه یارم یسترزه این از این شیر، چرا؟ برای اینکه این شیر از راه زناست. در عمه گفتن که بعد اگر مالک این عمه این عمل زنایی را که این کرد تحلیل کرد، از زنا بودن در میاد و شیرش میشه زیر شیر موقعی که اون عمه ازدواج کرده باشه. اینا مرحوم شهید میگن نما اینا قبول نداریم، لطف کنین. و رویه انهو ان اهلها مولاها فعلها تاب لبنها و دالت الکراهیه و خب شازدون. این مال بحث عبید و اما هست که عمه‌ای زنا کرده و از این راه زنا بچه آورده، الانم شیر داره، بعد این مولاش میخواد از این شیرش استفاده کنه، میبینه یه بچه خودش هم از زن حلال خودش یه بچه داره و زن خودش مثلا مریضه نمیتونه شیر بده، میخواد این بچه رو بده از شیر به اصطلاح این عمش استفاده بکنه، ولی عمش به اصطلاح از راه زنا بوده. نه عمش از راه زنا بوده، عمش منتهی زنا کرده، شیرش از راه زنا هست. اینجا گفتن که مال روایتی داره که مالکش اگر گفت من اون کارتون اصلا حلال کردم، یعنی اون زانی که با عمه من زنا کرده و تصرف در اموال من کرده، من راضی هستم. مثل کسی که قصد کرده و رفته توی این مقصوبه یک کاری انجام داده، بعد الان خب تصرف در ملک غیر بوده قصدن، بعد مالکش بعد بگه من راضی هستم، اشکالی نداره. آیا اگر مالک اون شخص که من راضی هستم اشکالی نداره، اون زنای قبلی از زنا بودن در میاد؟ یه روایتی داره که بله از زنا بودن در میاد. فلذا میگن من رویه انه ان اهلها مولاها فعلها، یعنی اون کار زناش رو حلال کرد، تابل منها و دالت الگراهیه و هوا شازون. حالا روایت چه لطف کنید، اما اینکه این دو تا مسئله با هم مخلوط نشه شهیب کاملا روشن کرده. ببینید المراد به ها من زنت فولد من زناها المولود الذي يرزع يا يرزع بلبنه فانه يكره استرزاها. این معناش اینه که زنا کرده ولی خودش حلال زاده است، منتها شیرش از راه زناست. سواء كانت حرتنم امتن و سواء كانت مسترزه مولاها ام غیره و سواء شامها مولاها فیما بقا منها من زنا او لب... اینا نه. بعد اینجا رویا یا روا عبدالله الحلبی فی الموثق، این عبارت شهیده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون، این امرأتون یعنی یه حلال زاده، ولدت من از زنا اتخذها زعرا، میتونم این زنی که زانی است و شیر داره از راه زنا، من او رو دایه بگیرم برای بچه‌ام؟ و بله اتخذها زعرا فقال لا تتزعها ولا ابنتها. این ولا ابنتها اون صورتیه که تصور شماست، یعنی دختر این زن که از راه زنا به وجود آمده، بعد اگر رفت شوهر کرد و بسا شیر آورد، اینجا از دخترش که زنا زاده است از او هم استفاده نکن. البته مادامت به اصطلاح کانت غیر مسلمه، ولی اینا دیگه باید در احکام زنا باید بخونیم که آیا زنا زاده اگر، چون در روایات داره که قبل از بلوغ ملحق به اشرف والدینه، حالا اگر که یکیشون مسلم هستن حکم اسلام رو داره، بعد از بلوغ اختیار با خودشه، اگر بعد از بلوغ اصلا حکم اسلام داره، اگر اسلام نیاورد خب حکم اسلام رو نداره. ولی به هر حال زنازاده یه محرومیت هایی داره در شرع که در باب خودش گفته شده است. اما ذبیحش اگر اسلام آورد، ذبیحش حلاله، خرید و فروش میتونه بکنه، معاملاتش صحیحه، تمام احکام مسلم رو مال المسلم له و ما علی المسلمه علیها الا اینکه محروم از بعضی به اصطلاح احکام شرعی هست. خب حالا فقال لا تسترزه ها ولا ابنته ها و فی معناها روایت علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام روا محمد ابن مسلم فی الحسن عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر قال ان الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه احب الیه من ولد الزنا. اینو میشه گفت مقصود از این من ولد زنا، یعنی اگر ولد زنا به اصطلاح شیر داره از حتی شوهر خودش، و یا نه زنا کرده است و از راه زنا ولدی دارد و شیرش رو میخواد استفاده کنه. حضرت فرمودن که البته اینو هم میکنن بر همین صورت مورد بحثی که الان ما داریم، یعنی زنا کرده است و ولدش از راه زنا هست و نتیجتاً شیرش شیریست که از راه زنا بوده، آیا چون شیرش شیریست که از راه زنا اهبلد این پاک میشه یا نه؟
ممکنه شیرش پاک باشه ولی حرمت
پاک اینجا به معنای پاک و نجسی نیست،
همین نجسی میخوام از
طیب و غیر طیب بفرمایید
باشه، اما اگر بچه دیگر رو شیر بده اون حکم رضا حاصل نمیشه، چون حکم رضا بین اون دوتا مولود حاصل میشد که
نه حلال... این اول کلامه، اول کلامه بحث اینه که مکروه شدیده نه. یک رفو ان یسترز من ولادتها از جنا، نه اینکه اگر بچه شیر از او گرفت این احکام رضا صادر نشه، نه خیر، نه نفت نمی کنه، کراهت داره. اگر آدم خواست زهر بگیره، یعنی خواست عرض می کنم از کافرش هم کراهت داره، بله. مسلم مقدم است، مسلم مقدم است، بعد مجوسی و یهودی مقدم است، بعد کافر، بعد زنا را مثل کافر یکرهو گفتن نه یحرمو. و بنابراین منظور نیست که احکام رضا مترتب نباشه، احکام رضا مترتبه هست، منتها مکروه. یک له اندوز برده اندنا بعد حتی خود بود دنبالش این رو بیان نهوی نهله ها موله ها فعله ها تا بلبنه ها لبنه ها وزالت کراهیه. حتی گفتن در باب عبید و اما اون عمه اگر زنا کرد و شیر داشت و بعد مولاش گفت من حلالش کردم، این شیر تابه، یعنی دیگه اون خباثت رو نداره، ولی به اصطلاح واقعا شازن، محقق میگن شازن، ولی شهید میگن که چون از راه زنا بوده تابه اینجا نیست، اون تابه مال جاییست که احلال مال قبل از فعل باشه، چنانچه روایات احلال داره. مثلا الله علیه وسلم
قبلا تو شرایط نشر حرمت چند تا شرط نقد کرد که 8 تا شد. اولین شرط این بود ان یکون لبن من نکاح الحلال فلا فائده فی لبن زانی. خاطرتون هست شما موقع اگر این لبن از راه زنا تحصیل شده باشه نشر حرمت داره مثلا. نشر حرمت علاوه که نه قبلا اون موقع که شرایط رو 8 تا شرط داره که اولین شرطش این بود که باید از راه حلال این مادر
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در وسائل و اسباب تحریم بود. سبب اول نسب بود که به تفصیل بحث کردند، سبب دوم رضا بود. اگر یادتون باشه در اول بحث رضا فرمودن که نشر حرمت در اثر رضا در صورتی است که نکاح صحیح باشه و حتی زنا رو تصریح کردن که موجب نشر حرمت نیست. در وطیه به شبهه هم اظهار تردید کردن و بعد ملحق به وطیه صحیح و در حقیقت نکاح صحیح کردن. الان بعد از اینکه رضا شرایطش ذکر شد که حقیقتش اینه که یک بچه از غیر مادر خودش شیر بخوره یا 24 ساعت یا در حدی که شد از منبتله باشه و یا 15 مرتبه کامل بلا واسطه، یعنی بلا واسطه غذای دیگری یا شیر از دیگری، و شرایط رو به تفصیل ذکر کردند. الان یک فرعی مطرح کردند که اگر قرار شد انسان دایه بگیره و اضطرار پیدا کرد که برای شیر بچه دایه بگیره، دایه در اصطلاح آقایون فقها و کلمات آقایون زعره، استخدام زعر داشته باشه، اینجا در درجه اول باید از یک زن مسلمان عفیف رضی استفاده بکنه. طبیعی است که اگر اون زن مسلمان شیری که به این بچه غریبه میده از راه ازدواج صحیحشه و به اصطلاح شوهر درستی بوده و نکاح صحیحی بوده و شبه به شبه وطی به شبه و نارم نداشته، مثلا ضمن این که جایز است استرزا و در حقیقت استخدام دایه، طبیعی است که اگر با شرایط مربوط رضا حاصل بشه نشت حرمت میکنه، اما ممکنه همین دایهی که گرفته در وسطش غذای دیگری هم بهش بده، ممکنه همین دایه یک کمی مثلا شیر رو آب هم مخلوطش بکنه یا غذای دیگه مخلوطش بکنه، اون ربطی به بحث نشر حرمت نداره. بحث ما بحث استرزاء یا استخدام زر که اگر خواست دایه بگیره باید این مراحل رعایت بشه، اول مسلمان باشه، اگر چاره ای نداشت و مسلمانی پیدا نشد، این بچه هم مادرش فوت شده مثلا یا مادرش شیر نداره و بچه نیاز به شیر داره، احتیاج به گرفتن یک دایه هست. همیشه که مثل برخی از اعیان و اشراف تشریفاتی نبوده که، خیلی وقتها هست که پیش میاد مادر فوت میشه یا مادر مریضه یا مثلا مشکلی داره که شیر نداره، ناچار باید برای بچه دایه بگیرن. اینجا این مراحل رو ذکر کردن، اول مسلمان اگر نشد اهل کتاب، اگر نشد و ضرورت و اضطرار ایجاب می کرد، از کافر هم میشه استفاده کرد، یعنی حرام نیست استخدام یک کافری، که البته اون کافر هم معمولا همونطور که می دانید و بارها گفته شده لکل قوم نکاح، گاهی وقتا اون کافر هم از طریق خلافت میخواد شیر بده، گاهی از طریق نکاح متعارف در بین خودشون. اینطور نیست که اشخاصی که لامذهب هستن نکاح صحیح در بین خودشون نباشه، غیر از اهل کتاب که نکاحی شرعی خودشون برای خودشون درسته و شیرش هم مشکلی نداره، ولی به هر حال در بین اونها هم فرمودن که یهودیه و نصرانیه مقدمه، مجوسی متأخره و در مرحله نهایی به اصطلاح کافره مطرح شد اگر اضطرار پیدا شد. بعد از این بحثها مسئله زانی مطرح شد که اگر یک زن زانیهی کانت ولادتها منزنا، این عبارت مال شرایع هست، همینطور که بعضی آقایون هم فرمودن ضمیر به همون زن برمیگرده، کانت ولادتها، منتهاش دقت بفرمایید، ولادتها من زنا دو جور میشه معنا کرد، کانت ولادتها من زنا یعنی ولدت من زنا یا ولدت من زنا، هر دو رو میشه خوند، میشه خوند ولدت من زنا یعنی زنت و احبلت به زنا و ولدت یک بچه ای رو و شیر داره از شیر بچه ای که زنا کرده، یک گناهی کرده زنا کرده، ولی الان شیر داره برای اون بچه ای که از راه گناه به اصطلاح پیدا شده. یه وقت میگیم ولدت من زنا یعنی خودش زانیه است، این عبارت دو جور میشه معنا کرد. مرحوم محقق خیلی صریح و راحت و روشن فرمودن منظور محقق اینه که ولدت من زنا، نه ولدت من زنا، و ولدت من زنا رو جدا و مستقل معنا کردن که حالا عبارت چه میخونیم. پس دو تا مسئله داریم، یه مسئله این است که زن عادی مسلمان غیر مسلمان هر کسی، ولی خلاف کرده و مرتکب زنا شده و در اثر زنا الان شیر داره، حالا یا حملش متولد شده یا متولد نشده، حالا ولدت من زنا یا احبلت من زنا، چون گفتیم ممکنه در حال حاملگی هم شیر داشته باشه، حالا از این شیر میخوایم استفاده بکنیم، این شیر جایز یا جایز نیست، گفتن یک ره و استرزا و منکانه ولادتها منزنا، یعنی این کراهت داره که از چنین زنی که زنت و ولدت و کانه صاحب کانت صاحب لبن، از این لبن یک ره و استرزا، یعنی آدم چنین زنی رو دایه بگیره کراهت داره به خاطر اینکه شیر اثر داره. وقتی چاره این آدم نداره بعد از یهودی و مسیری و مجوسی و کافره، درباره زانی هم صحبت کردن، این کراهت داره. بعد از او مرحله اینه که اگر خودش زانیه بود ولی فرض کنید شوهر کرده است، اون یک بحث بعدی است که اونجا باید دید کراهت داره یا کراهت نداره. بعد در این مسئله اولی، حالا بعد عرض میکنم، اجازه بدید من تقریبم تمام بشه صحبت ایشون، بعد من خدمتتون هستم. در فرمایش مرحوم محقق که میگن در صورتی که کانت ولادتها من زنا یکره و استرزا و رویه که اگر مولای اون زانیه رضایت داد به ما فعلت، این موجب اینه که شیرش تابد، یعنی این شیر دیگه طیب هست، نه طاهر به اصطلاح نجس، طیب و خبیث بحثه، نه